بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. کیف کان فالعبد المتعلق برقبته حق للمجنی علی یستوعب قیمته اما ان یکون له قیمتون تبذل به ازاء اولا و علی الاول فلا بد ان یبقا شیء من الثمن للبایع به ازاء فلا یرجع به جمیع الثمن علیه و علی الثانی فینبغی بطلان البیع ولو قیل ان انتزاعه عن ملک المشتری لحق کان علیه عند البایع یوجب غرامته علی البایع کان اللازم من ذلک مع بعده فی نفسه ان یکون الحکم کذلک فی ما لو اقتص من الجانی عمدن و قد عرفت من التذکرت و القواعد الحکمه به قسط سمن به قسط من السمن فی و بالجمله فالمسئلتو محل تأمل و الله العالم مسئلتون یعرف العرش به معرفت قیمت صحیح و المعید لیعرف التفاوت بینهما فیؤخذ من البایعه به نسبت ذالک تفاوت و اذا لم یکن القیمت و معلومه فلا بد من الرجوع الى العارف بها و هو قد یخبر عن القیمت المتعارفت المعلومت المزبوطت عند اهل البلد او اهل الخبرت منهم لهذا المبيع المعين او لمثله في الصفات المقصوده كمن يخبر بان هذه الهنته او مثلها يباع في السوق بكذا وهذا داخل في الشهاده يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الشهاده على سائر المحسوسات من العداله والاخبار عن الحس والتعدد وقد يخبر عن نظره و حدسه من جهت کسرت مبارست اشباه هاز شی و این لم یتفق اطلاعه على مقدار رغبت الناس في امثاله و هازا یحتاج الى الصفات السابقه و زیادت المعرفت والخبرت به هاز الجنس و یقال له به هاز الاعتبار اهل الخبره و قد یخبر عن قیمته به اعتبار خصوصیات فی المبیع. بحث بر سر حرف مرحوم علامه رضوان الله علیه بود که برخلاف فتوای مشهور و برخلاف نظر مرحوم شیخ از مرحوم علامه از کتب اربعه شون نقل کردن که ایشون فرقی بین این که عیب قبل از عقد باشه یا عیب بعد از عقد حاصل بشود نگذاشتن و گفتن شخص مشتری جاهل میتواند رجوع بکند به کل ثمن اگر عیبی که پیدا شده است مستوعب قیمت باشه. مرحوم شیخ در آخر میفرمایند که میتونیم ما این جور فرق بگذاریم، بگیم اگر عیب مستوعب قیمت بود اون مبیع معیب دو صورت داره، گاهیست به طور کلی از مالیت میفته دیگه اصلا به او مال اطلاق نمیشود، مثل این که سرکه ای رو خریده و حموزت و ترشی سرکه از بین رفته، خب سرکه که ترشیش از بین رفت دیگه سرکه نیست، این آبه، پس گاهی عیب مستوعب قیمت اصلا باعث این می شود که اون جنس از مالیت بیفته. اگر از مالیت افتاد، معامله ای که روی او انجام گرفته است، این معامله از اول منفسخ بوده و باطل بوده، چون شرط صحت معامله این است که ثمن و مثمن مالیت داشته باشند. اما اگر عیب مستوعب قیمت موجب سلب مال از مالیت نشه، ولو همه قیمت رو باید به مجنیون علیه داد، اما در این حال این باز هم اندل عرف ماله. مثل عبدی که جنایتی انجام داد، اون جنایت مستوعب قیمت عبد هم بود، عبد از مالیت نمی افته. الان عبد مالیت داره، الان عبد ارزش داره، ولو معادل ارزشش رو صاحب عبد بدهکار باشه. بالاخره بدهکار بودن معادل قیمت مال را از مالیت نمی اندازه. اگر چنانچه مال از مالیت نیفتاد و اندل عرف هنوز به او مال گفته می شود و عیب مستوعب همه قیمت بود، اینجا معامله باطل نیست. ولی مشتری اگر بخواهد راضی به این معامله بشه و معامله را بخواهد امضا بکنه، باید یک مقدار از ثمن را برای بایع بگذاره، ولو همه قیمت عبد رو مجنیون علیه طلبکار باشه. چرا باید یک مقداری از ثمن رو باقی بگذاره؟ برای اینکه این مالیتی که منتقل شده است به مشتری به عنوان معامله منتقل شده، باید در مقابلش مالی باشد، باید در مقابلش چیزی باشد. پس اگر از مالیت نیفتاد و مشتری نخواست معامله رو فسخ بکنه، حتما باید مقداری از ثمن رو نزد بایع بگذاره. حالا یک انقلت و قلتی هم دارن که انشالله از رو میخونیم که خیلی خسته نشید. طریق معرفت عرش، عرش رو از چه راه میشود تشخیص داد؟ گاهیست قیمت معیوب معینه، قیمت صحیح هم معینه. اگر قیمت معیوب جنس معین باشه، قیمت صحیح هم معین باشد، طریق معرفت عرش اینه که الان بریم در بازار بگیم این جنس صحیحش چقدر میارزه؟ مثلا میگن 1000 تومان. میگیم معیوبش چقدر میارزه؟ میگن 750 تومان. نسبت 750 تومان به 1000 تومان 3/4. پس یک تفاوت بین صحیح و معیب که 1/4 باشد، ما به اون تفاوت میگیم عرش. پس بنابراین طریق شناختن عرش اینه: قیمت معیوب مشخص بشه، قیمت سالم هم مشخص بشه، نسبت معیوب به نسبت سالم سنجیده بشه، قهرن با سنجش این دو تفاوت بین سالم و معیوب مشخص میشه، ما به اون تفاوت میگیم عرشود که عرش. این یک تعریفی که برای عرش شده است. این در وقتی که قیمت سالم و معیوب مشخص باشه. اما اگر قیمت سالم و معیوب مشخص نباشه، این هم از دو حال خارج نیست: یا عارف به قیمت وجود داره یا عارف به قیمت وجود نداره. اگر عارف به قیمت وجود داشت، قهرن باید بریم سراغ عارف به قیمت. عارف به قیمت هم 3 جور قیمت جنس را برای ما مشخص میکنه. یه وقت از خودش نظر نمیده، خودش نمیگه قیمت این جنس چقدر میارزه، بلکه خبر میدهد از اهل خبره، یا خبر میدهد از عرشبت که قیمت در بازار، میگهد این جنس در بازار قم امروز اینقدر فروش میره، یا خبره این جنس قیمت را امروز اینقدر گذاشتن. خب اگر این شد، در واقع اینها مقوم نیستن، این کسی که خبر داده است مقوم نیست، مخبره و دارد شهادت میدهد. بنابراین شهادتش وقتی مسموع است که شرایطی که در شهادت گفته شده است محرز باشه. اولا شاهد عادل باشه، ثانیاً اخبارش اخبار از حس باشه، بگه بنده دیدم که اینقدر خرید و فروش میکردن، دیدم اینجوری با هم صحبت میکردن، دیدم اینجور نرخ میدادن، باید انحس باشه. و متعدد هم باید باشن دیگه، حداقل دو تا آدم عادل باید شهادت بدهن تا قیمت ثابت بشه. ولی گاهی است طرف اخبار از حدس میکنه، میگه به نظر من این جنس این قیمتشه و سزاوار است این جنس اینقدر فروش بره. ممکنه اصلا از قیمت بلد خبر نداشته باشه که امروز چقدر خرید و فروش میشه، اما چون این آدم اهل ممارسته، اهل تجربه است، شغلش اینه، کارش اینه، قهرن اجتهاد میکنه و فتوا، شبیه فتوا نظر میده، میگه جعل قیمت میکنه، این جائل قیمته، میگه قیمت این کالا اینقدر، مثل این معمارایی که الان زمین و خانه رو عرشبت که روش قیمت میگذارن. خب این هم شبیه اوله، یعنی باید عدالت باشه، باید تعدد باشه و علاوه بر اینها باید طرف واقعا خبرویت هم داشته باشه، خبره باشه. اینم یک نوع. گاهی خبر از حدس نمیدهد، خبر از قیمت عند اهل البلد نمیده، بلکه خبر از یک خصوصیتی میدهد که اگر اون خصوصیت با این مبی باشه قیمتش روشنه. پس یه وقت هست میگهد قیمت این، یه وقت میگهد مردم قیمت رو اینجور قرار دادن، یه وقت هست میگهد این جنس دارای این خصوصیته، وقتی دارای این خصوصیت شد قیمتش عرشبت که روشنه. طلا میگهد این طلا طلای 18 عیاره، طلای 18 عیار قیمتش معلومه، این طلا 14 عیاره، قیمت طلای 14 عیار معلومه، اما برای ما مشخص نبود که این طلا چند عیار هست. گاهی هم طرف اینجور میاد خبر میده، در واقع اینم مقوم نیست، این هم مخبر از یک خصوصیتی است که در این خصوصیت در اون متاع وجود داره. باز تعدد، عدالت، همه اینها درش معتبره. مرحوم شیخ میگن میتونیم بگیم تعدد و عدالت فقط در اون شق اول لازمه، اما در این دو شق دوم که خبر انحس باشه یا این که خبر از خصوصیت باشه، در این دوتا دیگه تعدد و حس عرشبت که معتبر نیست و شرط نیست. که آیا ببینیم میتونیم این حرف را بپذیریم یا نه. مسئله بعد این است که اگر خب پس اگر اهل خبره هم بود میریم سراغ چی؟ سراغ اهل خبره. اگر اهل خبره نبود، قیمت هم معین نبود، اینجا هم 4 راه پیشنهاد شده. یکی این که اقل القیم را بگیریم، یکی اکثر القیم را بگیریم، یکی قرعه بزنیم ببینیم کدوم قرعه ها به نام کدوم قیمت ها قرعه بهش اصابت میکنه. وجه 4 این که اختیار را با حاکم شهر بگذاریم، حاکم شهر هر نخی را که تعیین کرد، تعیین حاکم شهر برای ما ملاک باشه. هر کدام از این 4 وجه هم دلیل داره که انشالله از رو خواهیم خوان. اما اگر مقوم باشه، خبرویت هم داشته باشن، عدالت هم داشته باشند، اما این خبره ها با هم اختلاف داشته باشند. اگر با هم اختلاف داشته باشند، آیا بریم سراغ اقل و قیمتن، بریم سراغ اکثر و قیمتن قرعه بزنیم؟ به حاکم شهر عرض شود که اختیار رو بدیم یا هیچ کدام از اینها؟ شیخ میگن حق این است که هیچ کدام از اینها، بلکه در همچه جایی عرض شود که باید قیمتها را با هم جمع کنیم و به اون مقداری که ممکن هست به قیمتها عمل کنیم. چون اگر یکی از اینها جنس را صحیحاً 100 تومن و معیوباً 50 تومن قیمت کرد و دیگری 80 تومن و 40 تومن، خب 80 تومن 100 تومن را نفی میکنه، 100 تومن 80 تومن را نفی میکنه. ما به این دوتا قول که کلن نمیتونیم عمل بکنیم، این دوتا قول کلن را هم نمیتونیم طرح بکنیم، یکی از این دو بر دیگری را هم بخواهیم مقدم بداریم ترجیح بلا مرجحه. پس اعدل و اوسط و از همه به حق نزدیکتر این است که اگر مقومها دوتا باشن، نصف عرشبت که قیمت هر کدام را میاریم، صحیح ها را رو هم میریزیم، معیوب ها را هم رو هم میریزیم، بعد نسبت سنجی میکنیم و ما به تفاوت را بهش میگیم عرش. حالا از روی عنایت بکنیم. و کیفکان، فالعبد المتعلق برقبته حق للمجنی علیه، عبدی که متعلق حق مجنی علیه واقع شد، اون هم حقی که یستوعب قیمته، همه قیمت عبد را شامل میشه. این عبده که همه قیمتش برابر عیب شد، اما ان یکون له قیمه، یا برای عبد اینجوری قیمت هست، یعنی عبد اینجوری بازم مالیت داره. الان اگر کسی بیاد قیمت این عیب را بپردازه، این عبد واقعا در مقابلش پول خرج میشه. اما ان یکون له قیمتون، برای این عبد قیمتی هست که تبذل به ازائه، در مقابل مالیتش پول خرج میشه، اولا یا براش قیمتی نیست. فعل الاول، اگر مالیتش هنوز هم سر جاش باشه، مثل سرکه و آب نشه، فلا بد ان یبقى شیء من الثمن للبایع، اگر مشتری راضی به معامله شد و خواست رجوع به بایع بکند، همه ثمن را حق ندارد از بایع بگیرد، یک مقدار از ثمن رو باید بگذارد در مقابل این مالیتش. فلا بد من ان یبقى شیء من الثمن به ازاء اون مالیت، فلا یرجع به جمیع الثمن علیه، جمیع الثمن را نمیتوند بگیره. البته مرحوم آسان کاظم اشکال کردن که این حرف در صورتی است که ما عرش را خود ثمن بدانیم، اما اگر عرش را غرامت و قیمت دانست، میگه این اشکال پیش نمیاد، کل ثمنی را که بایع گرفته بود ثمن معامله هست دیگه، الان خسارت باید بپردازه، میشود همه اونچرا که گرفته است به عنوان خسارت بپردازه، بازم معامله باطل نباشه. معامله وقتی باطل میشه که ثمن همش برگشت بشه و عرش ثمن نیست. و الثانی، و اما اگر مالیت نداشته باشد اون جنسی که عیب مستوعب قیمتشه، مثل سرکه و از بین رفتن ترشیش، فیم بقی بطلان البی، اینجا بی باطله، برای اینکه غیر مال را مبادله کرده و بی مبادله مال به مال هست دیگه. ولو قیل ان انتزاعه عن ملک المشتری، اگر بگیم انتزاع از ملک مشتری، لحق کان علیه عند البایع، برای اون حقی است که اندل بایع نسبت به این عبد این حق وجود داشته است که یوجب و قرامته و علل بایع، این عیب و این خسارت پرداختش بر بایع واجب بوده، بایع لازم بود این قرامت را می پرداخت، چرا معامله باطل بشه؟ اگر کسی این حرف را بزند کان لازم و منزالک، که این یوجب و قرامته صفت از برای اون علیه، کان لازم و منزالک لازمه این حرف مع بعدهی فی نفسه، اولا که این حرف را قبول نداریم، بالاخره این عبد است، یا مالیت داره یا نداره، اگر مالیت ندارد معامله واقعا باطله، اگر مالیت دارد باید یه مقدار از ثمن تش بمونه. مع بعدهی فی نفسه ان یکون الحکم کذالک، باید اونجایی که عیب مستوعب قیمت باشد ولو جنایت جنایت عمدی باشه و قصاص شده باشه، اونجا هم باید همین حرف رو بزنیم و بگیم مشتری بتواند کل ثمن را از بایع مطالبه کند، یکون الحکم کذالک فی ما لوقت ثمن الجانی عمدن، اگر از جانی عمدی قصاص شده باشه باید بتواند مشتری کل ثمن را بگیره. و قد عرفته، در حالی که علامه خلاف این رو فرموده بود، و قد عرفته من التذکره و القواعد الحکم به قسط من الثمن فی، گفتن وقتی رجوع داره میتوند بکند به ثمن که بعض ثمن را بگیره نه کل ثمن را، و قد عرفت الحکم در تذکره و قواعد به این که باید قسطی از ثمن رو بگیره. حالا در هر حال آیا جنایت عمدی و خطایی با هم فرق دارن فرق ندارن، عیب قبل از عقد با عیب بعد از عقد یکیست یا دوتاست؟ فالمسئلتو محل تأمل والله العالم. مسئلتو یعرف العرش به معرفت قیمت صحیح و المعیب، قیمت صحیح و معیوب مشخص میشه، قهرن نسبت بین معیوب و صحیح اونم مشخص میشه، با نسبتی که بین معیوب و صحیح مشخص شد نسبت تفاوت هم مشخص میشه، اون نسبت تفاوتی اسمش چیه؟ اون نسبت تفاوتی اسمش عرشه. لیعرف التفاوت بینهما فیؤخذ من البایع، از بایع گرفته می شود به نسبت ذالک التفاوت، به نسبت تفاوت گرفته میشه. 75 تومن با 100 تومن نسبتشون چه نسبتیه؟ 3 چهارم نسبت به 4 چهارم. خب این 3 چهارم قیمت معیوبه، قهرن 3 چهارم با 4 چهارم چقدر تفاوت بینشون هست؟ 1 چهارم. اون 1 چهارم اسمش عرشه. فیؤخذ من البایعه به نسبت ذلک تفاوت، و اذا لم یکن القیمت معلومه، اگر قیمت معلوم نباشد فلا بد من الرجوع الی العارف بها، باید به عارف به قیمت رجوع بکنیم. عارف به قیمت سه جور خبر میده، و هو قد یخبر عن القیمت المتعارفت المعلومت المضبوطت عند اهل البلد او اهل الخبر من اهل البلد. گاهیست میگد که اهل بلد اینقدر خرید و فروش میکنن، یا خبره این جنس در بلد اینجور خرید و فروش میکنن، پس خبر میدهد از قیمت مشخص عند اهل البلد یا اهل الخبره لحاظ المبیع المعین، برای همین مبیع شخصی یا برای امثالش، اول مثلهی فی صفات المقصوده کمن یخبر به ان هذه الهنته او مثل هذه الهنته یباع فی السوق بکذا و هازا داخل فی الشهاده. این شهادت میدهد از کار اهل بلد، میگه اهل بلد اینجور خرید و فروش میکنند. چون شهادت از کار اهل بلد میدهد، بنابر این یعتبر و در این شهادت جمیع ما یعتبر علا سایر المحسوسات، امور محسوسه رو که آدم خواست شهادت بدهد چطوری باید شهادت بده؟ اولا انحسن باشه، ثانیا عادل باشه، ثالثا متعدد باشه. من العداله و الاخبار عن الحس و التعدد، این یه جور خبر دادن. وقد یخبر عن نظر، یا میگه نظر من قیمت اینه و حدسه، بنده اینجور قیمت میگذارم. من جهت کسرت ممارست اشباه هذا الشی، چون با اشباه این شی خیلی سر و کار داره. و یعتبر فیها، در این خبر دادن هم معتبر است. جمیع ما یعتبر فی الشهاده، هر چیزی که در شهادت معتبر بود اینجا هم عرض شود که درش معتبره. و این بله، و قد یخبر عن نظره و حدسه من جهت کثرت ممارست هذا الشی، و ان لم یتفق اطلاعه على مقدار رغبت الناس فی امثاله. الان ندوند مردم چقدر خرید و فروش میکنند، ولی میگه به نظر من باید قیمت این باشه. و هذا یحتاج الى صفات سابقه، اون سه شرط معتبره علاوه بر اینها. و زیادت المعرفه، باید بیشتر اطلاع داشته باشه و خبره باشد به هازل جنس. و یقال لهو به هازل اعتبار، به این آقای مقوم چون از حدس خودش خبر میدهد، به این آقای مقوم خبره هم میگیم دیگه، اهل الخبره هم بهش اطلاق میشه. اینم یه رقم خبر دادن. نوع سوم، وقد یخبر عن قیمته، گاهی از قیمت متا خبر میدهد، عرشود که به اعتبار خصوصیات فلمبی، میگه چون این طلا 18 عیار است پس هر گرمی 5000 تومان، پس این و طلای 18 عیار قیمتش همینه که میگه، پس این خبر میدهد به اعتبار خصوصیاتی فلمبی که یعرفها اون خصوصیات رو هازل مخبر. مع کون قیمته، قیمت طلا علا تقدیر العلم بالخصوصیات واضحه، طلای 18 عیار قیمتش واضحه. کسایق العارف، مثل زرگری که عارف است به اصناف الذهب و الفضه من حیث الجودت و رداعه، مع کون قیمت الجید و ردیه محفوظتون اندن ناس معروفتون بینهم. فقوله هازا قیمته کذا، این که میگد قیمت این گرم 5000 تومنه، نمیخواد 5000 تومن رو خبر بده. در واقع از چی این آقا خبر میده؟ از 18 عیار بودن خبر میده. فقوله هازا قیمته کذا، نمیخواد قیمت بگه. یرید و انه من جنس، میخواد بگه که این از 18 عیاریست که قیمته کذا. و هازا فی الحقیقه لا یدخل فی المقوم، این مقوم نیست، این جنس شناخته است دیگه. و کذا القسم الاول، قسم اول هم مقوم نیست، مقوم فقط دومی است دیگه. فمرادهم بالمقومه هو الثانی، لکن الازهر عدم التفرقه بین الاقسام، ازهر این است که هر سه قسمش یکی است. من حیث اعتبار شروط القبول، از نظر این که کجا حرف قبول هست کجا حرف قبول نیست، هر سش یکیست، تعدد میخواد عدالت میخواد. و ان احتمل فی غیر الاول الاکتفاء بالواحد، ولو در غیر اول که شهادت باشه، یعنی در خبر از حس و خبر از خصوصیت، در اونها یک نفر هم کفایت بکنه. چرا کفایت بکند؟ اما للزوم الحرج، یا این که اگر ما تعدد را شرط بدانیم حرج لازم میاد، دوتا عادل زرگر واقعا کم پیدا میشه، بد پیدا میشه. اما للزوم الحرج لویتو برد تعدد، یا از این باب. و اما لاعتبار زن فی مثل ذلک، یا بگیم هر کجا باب علم منصد بود زن کافیست، و آدم از قول یک عادل هم نوعاً براش زن حاصل میشه. ممن صد فیه باب العلم و یلزم من طرح قول الواحد العادل، اگر قول یکی را ما رد بکنیم و اقل و قیمتن را بگیریم، والاخذ بالاقل، چرا اقل را بگیریم؟ لاصالت براءت ذمه البایه، بایه از اون قیمت اقل بیشترش دیگه ذمه‌اش بریئه. مثلا این آقا میگه تفاوت 3/4 یا تفاوت 1/2، ولی حد اقل 1/4 دیگه، اون وقت قهرن بگیم نسبت به اون 1/4 باقی مانده ذمه بایه بریئه. عرشبت که لعصالت براءت ذمه البایه، این طرح قول عادل واحد و اخذ به اقل، این تضییع و حق المشتری، این باعث این می شود که حق مشتری در خیلی از جاها چه بشه؟ ضایع بشه. یا از این باب بگیم عدل واحد کافیست و امال عموم، یا بگیم قول عدل واحد کافیست لعموم ما دل على قبول قول العادل، قول عادل همه جا مسموعه، فقط در شهادت تعدد شرط شده. چطور خبر واحد قولش بر ما حجته؟ همینطور که خبر واحد حجته، در همه جا شهادت عدل واحد مسموعه، مگر جایی که با دلیل معتبر تعدد را لازم دانسته باشند. و اما لعموم ما دل على قبول قول العادل خرج منها ما کان من قبیل الشهاده کالقسم الاول دون ما کان من قبیل الفتوا، این که نظر از حدس میدهد مثل فتواست. مجتهد باید چند نفر باشه؟ وقتی این آقا گفت نظر من در این حکم شرعی اینه، باید بگیم چون شما متعدد نیستی پس باید یکی دیگه هم بیاد بگه نظر شما اینه؟ چطور در فتوا قول یه نفر حجته؟ اینجا هم فتواست دیگه، منتها اون فتوا در احکام کلی شرعیست، این فتوا در موضوعات مشخص معینه دیگه، بالاخره اجتهادش اینجور ایجاب کرده. ما کان من قبیل الفتوا کسانی لکونهی ناشیان ان حدس و اجتهاد، این نظرش ناشی از حدس و اجتهاده، و تتبع الاشباه، اشباه را تتبع کرده است تا اهل نظر شده، و الانظار و قیاسه علیها، وقت این مورد را بر اون اشباه و انظار قیاس کرده. حتی انه یحکم، حتی میگه سزاوار است اینقدر فروش بره، ولو الان فروش نره. الان شما برید در بازار سکه خریدار نداره، دلار خریدار نداره، اما از یه خبره پرسید میگه مثلا الان 300 تومان باید خرید و فروش بشه، ولو این که الان در بازار راغبی نداشته باشه دیگه. پس این در واقع داره حکم میکنه، داره فتوا میدهد که سزاوار این جور فروش بره ولو مشتری هم نداشته باشد. حتی انه یحکم لأجل ذلك بأنه ينبغي أن يبذل بإزائه كذا وكذا وإن لم يوجد راغب يبذل له ذلك. ثم لو تعذر معرفة القيمة، اگر معرفت قیمت متعذر شد، لفقد أهل الخبرة، خبره نبود، او توقفهم، یا اهل خبره نظر ندادن، ففی کفایت زن، آیا زن کافی است؟ اول اخذ بالاقل، یا اقل را بگیریم. وجهانه، ممکنه بگیم اقل اونش قدر مسلمه، و یحتمل ضعیفن، احتمالم میدیم اکثر القیم را بگیریم، برای اینکه اون مقومی که قیمتش بالاتر هست اون مثبت دیگه، و مثبت همیشه بر غیر مثبت مقدم است دیگه. و یحتمل و ضعیفاً الاخذ و بالاکثر لعدم العلم به تدارک العیب المضمون. ما نمیدونیم ذمه این آقای بایع فارغ شده است مگر به این که اکثر را بده، ولو نمیدونیم ذمه‌ش هم مشغول شده باشد به عقل، ولی میگیم خب الان قطعا ذمه‌ش مشغول شده و اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. مسئلتون لو تعارض المقومون فیحتمل تقدیم و بینت الاقل للعصر که اصل براءت باشه، و بینت الاکثر لانها مثبتتون و همیشه مثبت مقدم هست، و یحتمل القرآن لانها لکل امر مشتبه. امر مشتبه یا امر مشکل، امر حالا روایات مختلفه دیگه. اگر مشتبه گفتیم یعنی اونی که در متن واقع معینه اما الان برای ما مشخص نیست، اگر مشکل گفتیم یعنی ولو در متن واقع هم چی باشه، غیر معین و غیر معلوم باشه. و رجوع الاصل یا رجوع به مصالحه بکنیم، لتشبث کل من المتبایعین به حجت شرعیه. بالاخره بایع مقدم اقل رو میگیره، مشتری مقدم اکثر را، و هر دو مقدم هم قولشون حجت هست دیگه. و المورد و غیر قابل للحلف، این جای قسم نیست، لجهل کل منهما بالواقع، یا نه هیچ کدام از اینها، بلکه چی بگیم، و تخییر الحاکم، حاکم باید وضع را معین بکند، لامتناع الجمع بین حقوق و فقد المرجح. اقوا این است که گفت شما عرشبت که کدام صحیح هست یا کدام، گفت هیچ کدام. حالا اینجا حق این است که هیچ کدام از اینها درست نیست، لکن الاقوى من الکل ما علیه المعظم من وجوب الجمع بینهما، باید جمع بین این دوتا قول کرد اگر دوتا باشه، به قدر الامکان، لان کل منهما حجت شرعیه یلزم العمل به، فاذا تعذر العمل بهی فی تمام مضمونه، وقتی در تمام مضمون قول هر کدام نتونستیم عمل بکنیم، وجب العمل بهی فی بعضه، باید در بعضش عمل کرد دیگه. فاذا قوم احدهما به عشره، وقتی یک کسی گفت که این 10 تومن میارزه، میخواد بگه هر نصفش چقدر میارزه، علما یا الان 5 تومن دیگه، فقط قوم کلا من نصفهی به 5، و اذا قوم الاخر به 8، فقط قوم کلا من نصفهی به 4. بنابراین نصف 10 تایی را میگیریم، نصف 8 تایی را میگیریم، میشه 9 تا، دقت فرمودید دیگه، بعد نسبت سنجی میکنیم. فیعمل به کل منهما فی نصف المبیع، و قولاهما و ان کانا متعارضان، قول این دو نفر نسبت به اون دو تا نصفه با هم تعارض داره، اون میگه نصفش 4 تا نیست، اونم میگه نصفش 5 تا نیست، پس در نفی مجموع هر نصفی با هم تعارض دارن دیگه. و قولاهما و ان کانا متعارضین فی النصف ایزن کلکل، فیلزم و به ما ذکر، باید هر دو تا قول طرح بشه فی النصفین، الا ان طرح کل منهما فی النصف مع العمل بهی فی النصف الاخر اولا. ما به نصفش عمل کنیم به نصفش عمل نکنیم بهتر است، یا کلا عمل نکنیم؟ بله به نصف دیگه. فی مقام امتثال ادله العمل به کل بینه، این اولاس، عمل به نصف اولاس، من طرح کلیهما، از این که هر دو را طرح بکنیم، او احداهما راسا، و هاذا معنا قولهم ان الجمع بین الدلیلین والعمل به کل منهما ولو من وجهن اولا من طرح احدهما رأسن، ولذا جعل فی تمعید القواعد من فروع هذه القاعده الحکم بالتنصیف فی ما لو تعارضت البینتان فی دارن. اگر دو تا بینه در قائم بشود بر این که این خانه که دست زید است، اون میگد همه خانه مال عمره، اون دیگری میگد همه خانه مال بکره. اینجا دو صورت داره، یه وقت است یکی از این دو نفر داخله، یکی از این دو نفر خارج، بینه داخل مقدمه، بینه خارج مقدمه. دیگه علیکم به جلد اول کتاب شرح مبارک لمعه، کتاب قضا و شهادات. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.